ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یکی از نمایندگان مجلس به نادیده گرفته شدن زنان و گروه‌های قومی مذهبی در دولت پیشنهادی رئیسی انتقاد کرد. در شبانه روز گذشته در ایران 544 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. و سخنگوی گمرک از فعال بودن مرزهای تجاری ایران با افغانستان خبر داد. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه شنبه 30 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 21 آگوست یا اوت 2021 میلادی همراه شما. مجلس ایران روز شنبه بررسی وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیس جمهور را آغاز کرد. در جریان جلسات رأی اعتماد، مجلس درباره 19 وزیر پیشنهادی دولت 13 تصمیم گیری خواهد کرد. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در سخنان خود از معرفی نشدن وزیر پیشنهادی از میان زنان و شهروندان سنی انتقاد کرد. در همین حال کمیسیون آموزش مجلس نیز اعلام کرد حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تنها در مدارس امام رضا سابقه اجرایی داشته است و او را فاقد صلاحیت دانست. ابراهیم رئیسی روز شنبه با حضور در صحنه علنی مجلس از وزرای پیشنهادی خود دفاع و تاکید کرد که آنها را بر اساس نسبت‌های فامیلی و دوستی انتخاب نکرده است. قرار است مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی شیفت‌های کاری خود را افزایش دهد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 544 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون تا از 101300 نفر فراتر رفته است. همچنین در 24 ساعت گذشته نزدیک به 24200 مورد جدید ابتلا به این ویروس در ایران شناسایی شده. آمارهای روزانه وزارت بهداشت البته مورد تردید جدی منابع مستقل است. در همین زمینه به گفته نادر توکلی معاون ستاد کرونای تهران، در حال حاضر آمار مرگ و میر در گروه‌های سنی بالای 60 سال کاهش یافته، اما در گروه‌های سنی 30 تا 50 سال به دلیل تزریق نکردن واکسن 2 برابر افزایش داشته است. با وجود وضعیت بحرانی و تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون، تا امروز فقط کمی بیش از 5,500,000 نفر موفق شدند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. سخنگوی گمرک میگوید همه مرزهای ایران با افغانستان از جمله مرز میلک باز است و مرزهای تجاری دو کشور همگی فعال هستند. روح الله لطیفی در مصاحبه با ایرنا گفته است در روزهای گذشته نیز با وجود تعطیلی در سراسر کشور این مرز فعال بود و تجارت انجام می شد. خبر باز بودن مرزهای تجاری ایران و افغانستان در حالی منتشر می شود که با وجود شدت گرفتن درگیری ها در این کشور و تسلط طالبان بر بیشتر مناطق افغانستان، روابط تجاری ایران با کشور کاهش نیافته است. ایران علاوه بر صادرات برق و گاز به افغانستان، محصولات مصرفی به این کشور صادر می کند. و اما همزمان با آغاز جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی، 25 صنف عضو خانه سینما در بیانیه‌ای به برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض کردند. در این بیانیه که شنبه صادر شد، خطاب به محمد مهدی اسماعیلی گفته شده با تحلیل‌های بی‌پایه‌اش از جان این سینمای بی‌جان شده چه می‌خواهد. گزارش روزبه بلهری.
بیکاری، اوضاع بد اقتصادی و معیشتی، بیماری و آینده نامعلوم برای ما کم نیست. این جمله بخشی از بیانیه 24 صنف عضو خانه سینماست که از برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کردند. اما ببینیم که محمد مهدی اسماعیلی در برنامه 83 صفحه‌ای خود چه گفته است. او از جمله به شدت به وضعیت موجود در عرصه فرهنگ و هنر حمله کرده و نهادهای صنفی مانند خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران دانسته است. محمد مهدی اسماعیلی همچنین با ارائه آماری از تولید فیلم‌های سینمایی نوشته که در سال 97 از 77 فیلم رصد و تحلیل شده، 59 فیلم به گفته او مروج سبک زندگی غیر اسلامی ایرانی و تخریب کننده انقلاب اسلامی، 61 فیلم به توصیف وی ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا، 60 فیلم به گمان وی مروج وادادگی و تحقیر ملی و 55 فیلم به نظر وی القا کننده واگرایی دینی و ملی بوده است. در بیانیه اصناف سینمایی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی از راه نرسیده شلتاق می‌کند، تأکید شده که سنگ‌اندازی‌های افراد همفکر وی مانع پیشرفت سینمای ملی ایران در سطوح والاتر جهانی شده است. کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن صنفی بازیگران سینما، انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما، انجمن فیلم کوتاه ایران و کانون آهنگسازان سینمای ایران از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. در پایان این بیانیه گفته شده که سالیان درازی است که گهگاه با امثال شما کنار آمده ایم، با محدودیت‌ها و کم‌دانشی و جهل هنریتان ساخته ایم و از حوض خز گرفته ایتان با مشقت تلاش کردیم تا خودمان را به اقیانوس سینمای جهانی برسانیم. پایان نقل قول. در این حال و در پی افزایش انتقادهای جامعه هنری، محمد مهدی اسماعیلی گفته که برنامه ارائه شده اش به مجلس دیدگاه شخصی او نیست و بر اساس گزارش دستگاه‌های مرتبط نوشته شده است. او در دولت محمود احمدی نژاد معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
بعد از شنیدن گزارش روزبه بلهری درباره همین موضوع، یعنی بیانیه سنوف عضو خانه سینما به وزیر پیشنهادی وزیر ارشاد، با همکارمان بابک غفوری آذر مصاحبه کردم که به اتفاق میشنویم.
از هفته گذشته که برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد منتشر شد، در همون دقایق ابتدایی قهوای کلام و نوع نگاه حاکم بر اون برنامه‌ها که از سوی گروه زیادی به عنوان نوعی بازگشت به دوران سختگیری‌های حتی دهه 60 و فراتر از اون ارزیابی می‌شد، با واکنش‌های گوناگونی همراه بود و به تدریج تشکل‌های مختلف در زمین‌های مختلف فرهنگی و هنری شروع به موضع‌گیری و انتشار بیانیه کردند، چه تشکل‌های با تعداد اعضای کمتر، چه تشکل‌های بزرگتر. نکته در برنامه‌های پیشنهادی وزیر ارشاد این بود که حتی به چند انجمن صنفی مهم حوزه‌های فرهنگ و هنر از جمله خانه تئاتر، خانه موسیقی، خانه سینما اشاره‌ای شده بود و با اتهام‌های روبرو بودن. به طور مشخص خانه موسیقی مرکز بحران دونسته شده بود یا خانه سینما حتی فاقد وجاهت قانونی، که در واقع تندترین نوع اتهامایی بود که ممکن بود به یک سری از صنوف وارد بشه. و البته این صنف‌های سینمایی الان با تأخیری تقریبا یک هفته‌ای دارن واکنش نشون میدن، اما در یک نگاه کلی و یک ارزیابی کلی میتونیم این نوع بیانیه‌ها که در نوع خودش هم امروز بیانیه این صنوف سینمایی با برخی عدد جمله‌های در نوع خود تندی که کم سابقه محسوب میشه در سال‌های اخیر همراه بودن، اینکه
بله،
به طور مشخص وزیر پیشنهادی رو با این جمله خطاب قرار بدن که از دست رفتن سرمایه‌های بزرگ انسانی و گرانبهای به تعبیر امضا کنندگان این بیانیه سینمای مظلوم ما کافی نیست که شما از راه نرسیده این چنین به تعبیر بازم این بیانیه شلتاق می‌کنید، در واقع کم سابقه است در نوع این واکنش‌ها، اما در نوع کلی میتونه نشون دهنده نگرانی‌های بسیار گسترده در میان فعالان فرهنگی و نااطمینانی و باز هم نگرانی نسبت به آنچه پیش رو هست و اینکه احتمالاً در دست کم 4 سال آینده وزیر پیشنهادی ارشاد اگر قرار بر اجرای این برنامه‌ها باشه به طور کلی با یک دوران کاملاً بی سابقه و تجربه نشده‌ای در زمینه حوزه فرهنگ و هنر روبرو خواهند شد. باعث شده که چنین بیانیه‌هایی منتشر کنیم که البته باید برای ارزیابی نهایی منتظر صحبت‌های وزیر پیشنهادی ارشاد باشیم در مجلس. امروز آقای رئیسی خیلی کوتاه در یک صحبت کلی که تک تک وزرا رو معرفی می‌کرد یک تعبیری به کار برد، گفت که آزادی رو خدا میده در زمینه حوزه فرهنگ و هنر، که حالا میشه ارزیابی مختلفی از این جمله نشون بده. خیلی درباره وزیر ارشاد صحبت نکرد و حالا همه چی میمونه به اینکه آیا در صحبت تا روزهای آینده که احتمالاً یکی دو روز آینده خواهد بود دفاع خواهد کرد از این برنامه‌ها یا آقای اسماعیلی یک رویکرد متعادل‌تری رو به کار خواهد برد، که اگر اون گونه باشه میتونیم بگیم که شاید تاثیر این واکنش‌ها.
بله باشه. یعنی احیانا برخورد تو هم با مدارای بیشتری رو نشون بده. شما در حرفاتون هم اشاره کردین الان که توی برنامه محمد مهدی اسماعیلی خانه سینما فاقد وجاهت قانونی توصیف شده. در یک توییتی هم اشاره کرده بودین که خانه سینما منتشر کننده این بیانیه نبوده. با وجود اینکه 25 تا صنف توش هستن، به نظرتون احتیاط خانه سینما چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ در حدود یک دقیقه برامون بگی.
این نکته قابل توجهه با توجه اینکه میدونیم مثلا خانه دو روز پیش بیانیه خودش رو زیر عنوان دیگه خانه تئاتر منتشر کرد، انجمن هنرمندان نقاش واکنش نشون داد، حتی جایی مثل خانه هنرمندان هم امروز زیر نام خودش واکنش نشون داد. تو همه این سالها میدونیم که خانه سینما مدیریتش تلاش کرده مدیران سینمایی همراه باشه. بعد از تجربه تلخ بسته شدن خانه سینما در دولت آقای احمدی نژاد، الان در یک نگاه کلی در پاسخ پرسش شما میشه حدس زد که مدیران خانه سینما نگرانی‌های فراتر شاید از صنوف مشابه خودشون دارن و فکر میکنن اگر آقای اسماعیلی صادقه که وزیر بشه احتمالاً ناچار از همکاری‌های بیشتر هستن با ایشون و شاید نمیخوان سطح منازعه و درگیری رو به اون اندازه برسونن که با حضور ایشون به نوعی در واقع به اوج درگیری‌های دوره‌های گذشته برگردن.
بعد از این گفتگوی من و همکارمان بابک غفوری آذر، گزارشی میشنویم از محمد زرقامی درباره 55مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری، مهمترین جشنواره سینمایی در کشور چک، که امسال با حضور دو فیلم ایرانی بر روی پرده این جشنواره آغاز شده، اما سازندگان این فیلم‌ها در جشنواره حضور نخواهند داشت.
جشنواره کارلو ویواری در یکی از فصل‌های پرستاره‌اش پس از رخوت یک سال این بار سه چهره سرشناس سینمای جهان را در قاب 55 نشانده است. دو ستاره سینمای جهان مایکل کین و جانی دپ به همراه ایتن هاک با فیلم قدیمی‌اش از پل شرایدر نخستین اصلاح شده به کارلو ویواری آمدند. آغاز جشنواره همراه بود با قدم‌های آرام و موقر مایکل کین، یکی از شناسه‌های سینمای بریتانیا، بر صحنه‌ای که از او برای یک عمر فعالیت استثنایی‌اش در سینمای جهان قدردانی کرد. او که دو جایزه اسکار را در کارنامه‌اش دارد، در کارلو ویواری امسال با فیلم پرفروش‌ترین‌ها حضور پیدا کرده است. اولین فیلم برند کارگردانش لیندا روسلر که آقای کین 88 ساله در آن نقش یک نویسنده سالخورده بی‌اعصاب را بازی می‌کند که آخرین تور کتاب خود را می‌خواهد آغاز کند. جشنواره با اولین تجربه عمومی نمایش فیلمی از کارگردان چک داوید اندریژک با نام زاتوپک در بخش نمایش‌های جهانی به جریان افتاد، فیلمی که قرار بود سال گذشته به نمایش درآید. زاتوپک راوی داستان دیدار ران کلارک، قهرمان پرافتخار دو میدانی جهان، و امیل زاتوپک، مشهورترین قهرمان دوی استقامت چک در سال 1968، سال‌های خاکستری پراگ است. فیلم از یک سو بازگو کننده قدرت بیچون و چرای اراده است و از طرف دیگر به زندگی منحصر به فرد قهرمان داستان با همسرش دانا زاتوپکوا ورود می کند. سهم سینمای ایران از حضور در جشنواره 55 حضور دو فیلم در بخش غیر رقابتی افق است. قصیده گاو سفید ساخته بهداش سنایی ها که آن را با همسرش مریم مقدم کارگردانی کردند و میتوان گفت دومین فیلم سینمایی بلند کارگردانش پس از فیلم تحسین شده احتمال باران اسیدی است. فیلمی که طیف های اصولگرا و نزدیک به حاکمیت آن را مرثیه ای برای آنچه آنها ارزش های انقلاب اسلامی میخوانند توصیفش کردند. فیلمی درباره خلاهای قانونی قصاص در نظام قضایی جمهوری اسلامی.
کی اعدام شده؟ احتمال داره یه مبلغ رت بدن.
پناه پناهی هم پس از نمایش فیلمش جاده خاکی در جشنواره کن حالا شاهد نمایش این فیلم در بخش افقهای جشنواره کارلو ویواری است. فیلم اول فرزند جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران که بازخوردهای خوبی در جشنواره کن داشت، با تکیه بر مؤلفه‌های سینمای جاده‌ای استعاره است از زندگی پادرهوای ایرانیانی که بسیاری از آنها لحظه لحظه این فیلم را زندگی کرده و یا از دور دیدند. کارلو ویواری امسال گرچه از تعداد فیلم‌هایش کم کرده، اما به ظاهر از آغاز دوران پسا کرونایی‌اش کوشیده تا خبرساز باشد.
دامی و پانوو، považujeme 55. ročník mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید درباره 55مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری که دیروز جمعه 20 آگوست در کشور چک آغاز به کار کرد. با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.